بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در این کریمه مطالبی بود که بعضی از اونها به عرض رسید. به این قسمت رسیدیم که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدا بپرهیزید و از ارحام هم بپرهیزید. پرهیز از هر چیزی مناسب با همون چیز یا همون شخص است. پرهیز از خدا پرهیز از مخالفت با اوست. بعضی ها که خوف نفسی دارن، تقوای اینها تقوای متوسط است که از عذاب خدا میترسن. عذاب خدا در حقیقت نتیجه اعمال خود آدم است. لذا در سوره مبارکه زمر فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن و یهذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، که امید را به رحمت حق اسناد داد و ترس را از عاقبت کار خود آدم، نه که از خدا بترسید. او که ارحم الراحمین است ترسی نداره. نفرمود مردان الهی کسانی هستند که از خدا میترسند و به رحمت خدا امیدوارند. فرمود از پایان کار میترسند و به رحمت او امیدوارند. یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه. گرچه در آیات دیگر هست که یدعون ربهم خوفا و طمعا، اما این کن از آیات مشروع است به آیاتی که روشن می کند که ترس مربوط به پایان اعمال خود آدم است. گروهی که برتر از اینها می اندیشند اونها دارای خوف عقلی هستند، همون احراری هستند که خوفا من الهجران خدا را عبادت می کنند. اینها پرهیز از جهنم برای اونها مطرح نیست، بلکه پرهیز از هجران الهی برای اونها مطرح است. که خوفاً من الهجران همان است که در دعای کمیل آمده حبنی صبر تو علی حر ناره که فکیف اصبر و علی النظر الی کرامته. علی ای حال پرهیز ضعاف و متوسطین و اوحدی در سه قسمت از هم جدا. این همان است که گفتم پرهیز عام است و خاص است و اخص. در نوع عبادات هم همین حرف را زدن. در باره صوم هم ملاحظه فرمودید که صوم سه قسمت، روزه عوام، روزه خواص و روزه اخص. نوع عبادات این چنین است. این که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به، این هم از باب تعلیق حکم بر وصف است. نظیر اتقوا ربكم الذي خلقكم. در اون بخش اول ملاحظه فرمودید تقوای به الله به دو تا برهان مستدل شده است. از خدا بپرهیزی، چرا؟ چون او خالق شماست، یعنی اصل هستی را او داد. از خدا بپرهیزی، چرا؟ چون او رب شماست. بعد از خالقیت نوبت به ربوبیت میرسد. خالق یعنی آفریننده و رب یعنی پرورنده. اون که آفرید میپروراند. هم آفرینش او دلیل بر لزوم تقوای از اوست، هم پروراندن او دلیل لزوم از تقوای اوست. اما در این بخش دیگر فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به، این به جدال احسن شبیه تر است تا برهان، زیرا در خلال این بخش از مقدمه مسلم استفاده شده است. در اون بخش اول دو تا مقدمه برهانی داشت که به صورت متن بیان شده. او خالق است، هر خالقی باید تکریم و احترام بشود، او باید تکریم بشود. او رب است، هر ربی باید تکریم بشود، او باید تکریم بشود. که این هر کدام حد وسط است برای برهان مستقل که جمعا میشه دو برهان. اما این سومی به جدال احسن شبیه تر است. جدال یعنی طرزی انسان سخن بگوید که مطلبش حق باشد و اون مقدمه مورد پذیرش مخاطب باشد. از اون جهت که این مقدمه مورد قبول اوست می شود جدال، و از این جهت که این مقدمه حق است می شود جدال احسن. اگر مقدمه مورد پذیرش او نباشد یا او پذیرفته ولی حق نباشد، جدال احسن نیست، یا جدال نیست یا جدال محرم است. نباید از سوء ضعف
مخاطب یا تشخیص مخاطب یا جهل مخاطب سوء استفاده کرد. ولی در اینجا فرمود شما که خدا را گرامی می‌دارید، اگر بخواهید مطلبی را از یکدیگر طلب بکنید، اونها را به خدا سوگند میدید، میگویید به خدا این کار را انجام بده، که معنای تساءلون همون تقسیمون باشه. یا نه، اگر چیزی را هم بخواهید از خدا مسئلت میکنید، که این تساءلون همون تطلبون باشد، نه یعنی تقسیمون. به هر یکی از این دو وجه که باشد، چون این مقدمه مورد پذیرش مخاطبین است، میشود جدال احسن. بفرمود خدایی که شما او را محترم میشمارید و یکدیگر را به او سوگند میدهید از او ببرزید، یا خدایی که هرچه خواستید از او طلب میکنید به عنوان قاضی حاجات از او ببرزید، که این تساءلونه یا معنای تطلبونه است، مثل بسأل الله من فضله، یا معنای تناشدونه است که یونشدو بعضکم بعضا انشاد میکنید، یا ینشدو بعضکم بعضا سوگند میدهید. خب، و تقول الله الذی تساءلون به والارحام، در باره این ارحام چندین وجه قرائت شده. به جر قرائت شده دو وجه، یکی عطف باشد بر ضمیر تساءلون به و بالارحام، یا مجرور باشد برای اینکه خود این واو واو قسم باشد. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، قسم به ارحام شما از خدا بپرهیزید. چین احتمال در جامع احکام و بیان قرطبی آمده و تا حدودی هم از او حمایت کرده، اما این خیلی دور است که خدا سوگند یاد بکند. فرمود به حق ارحام از خدا بپرهیزید، گرچه ذات اقدس اله برابر مصلحتی که دارد به موجودات تکوینی سوگند یاد میکند، و تین و زیتون و نجمه و شجره از شدان و امثال زاله، اما بحثی از آیات تکوینی به عنوان اینکه آیات ربوبیت حقا یک مطلب است، بحثی از سوگند یاد کردن به ارحام، که خود این سوگند به ارحام در روایات نهی شده است که به غیر خدا سوگند یاد نکنی، اونگاه خودش در همین آیه به ارحام سوگند یاد کنه. بنابراین این وجه دوم هم مثل وجه اول ضعیف است. ضعف وجه اول در بحث دیروز مشخص شد که عطف بر ضمیر بدون ذکر جار مطابق با قوانین ادب نیست. لذا در اون آیه فرمود خسفنا بهی و بداره الارض، نه فرمود خسفنا و بهی و دارهی الارض، که این دار را عطف کرده باشد بر ضمیر بدون اعاده جار. نفهمون فخسفنا بهی و داره الارض، فهمون فخسفنا بهی و بداره الارض. اینجا اگر عطف بود بر ضمیر، این حرف جر تکرار می شد، می فهمون تساءلون بهی و بالارحام. پس این دو وجه که به جر خوندن کلمه ارحام است، این درست نیست. نصب هم دو تا احتمال درش است، یکی این که والارحام منصوب باشد و عطف باشد بر محل این ضمیر، چون این ضمیر مفعول است و محلن منصوب. این همون اشکالی که در عطف بر ظاهر این ضمیر هست، در عطف بر محل این ضمیر هم هست، برای اینکه تساءلون بهی و بالارحام ما نداریم. احتمال دیگر که وجه چهارم هست این است که بالارحام منصوب باشد و عطف باشد بر الله، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی اتقوا الارحام. این یه وجه خوبی است که احسن الوجوه است. وجه پنجم که والارحامو قرائت شده است، که به رفع قرائت شده است و مبتداست برای خبر محذوف، یا خبر است برای مبتدای محذوف، که این چین باشد والارحامو ینبغی ان توسل یا یجب ان توسل، اون هم دور است برای اینکه احتیاج دارد به حذف یک مبتدا یا حذف خبر، و حذف مبتدا یا حذف خبر تعیینش به دست ما نیست. ولی اگر عطف باشد بر الله، این کلمه وتقو روی او در می آید و میشه وتقو الارحام، و یکی از ادله وجوب صله رحم خواهد بود، همون طوری که یکی از ادله وجوب تقوای الهی وتقو الله است، یکی از ادله وجوب صله رحم هم وتقو الارحام است. امر است و ظهور در وجود دارد، حملش هم بر استحباب دلیل طلب می کند. بله بله این صلی الله علیه و آله اون چنان نیست که بتواند این آیه را برابر با اون آیه ما بتوانیم تنظیم بکنیم. اونجاشون همراه با قرینه است. اینجا اگر عطف بشود بر ضمیر، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، لازمش این است که وقتی ما این معطوف علیه را برداریم، این چنین بشود که واتقوا الله الذی تساءلون بالارحام، و این الذی بدون صله میموند. اونجا صلی الله علی آله هیچ محذوری ندارد، اما اینجا اگر ما عطف بکنیم بر ضمیر بهی، چون معطوف علیه را باید برداریم در هنگام معنا کردن جمله دوم، این چی میشه؟ بعد اتقوا الله الذی تساءلون بالارحام، و چیزی که ضمیر باشد و صله باشد برای الذی در این جمله نیست. نه، اصل تقوا یعنی پرهیز است، پرهیز بکنید. همون در بحث دیروز اشاره شد که گاهی تقوا به آتش تعلق میگیرد، گاهی به الله تعلق میگیرد، گاهی به فتنه تعلق میگیرد. واتقوا فتنه در سوره انفال داشتیم، واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از فتنه پرهیز کنید. بنابراین از ارهام پرهیز کنید. پرهیز از چیز وقتی به شی یا به شخص اسناد داده شد، اون عمل متوقع از اون شی یا اثر متوقع از اون شخص به ذهن می آید. این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم با حرمت علیکم الخمر فرق می کند. اون حرمت به این تعلق گرفته، منظور شرب است یا بیع است به مانند اون. این حرمت به امهات تعلق گرفته، منظور نکاح است. حرمت هر شی یا شخصی مناسب با اون شی یا اون شخص است. تقوا هم این چنین است. تقوای از نار به یک اثر هست، تقوای از الله به یک اثر هست، تقوای از فتنه به یک اثر هست، تقوای از ارهام به یک اثر هست. اینا مشترک لفظی نیستن، مشترک معنوی ان، جامع حقیقی دارن، منتها اختلاف در خصوصیت های مورد است. از ارهام بپرهیزید یعنی از قطع رحم بپرهیزید. صله رحم را این کریمه مثل سایر آیات واجب می کند. بعضی از آیات است و ادله نقلی است که صله رحم را واجب می کند، بعضی از ادله نقلی است که قطع صله رحم را حرام می کند. می گفتن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، یکی از موارد این آیه و مصادیق این آیه همون صله رحم است که خدا عده‌ای را لعن کرده، کسانی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. خب اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اتقوا الارحام یعنی بپرهیزید از اینکه رحامت را غرق. برای ارحام در فقه اسلامی احکام فراوان است، چون ارحام درجاتی دارند، احکام فقهی هم مراتبی دارند. بعضی از اون مراتب مربوط به وجوب انفاق است، مثل عمودین، والدین و اولاد، اینها ارحام یکدیگرند و این رحامتشون در حد وجوب انفاق هم هست. بعضی از احکام از اینها وسیع تر هست و مخصوص به والدین نیست، اما بعضی ها مخصوص به والدین است. اونایی که مخصوص به والدین یا عمودین است، همون وجوب انفاق هست یک، و این اتحاق هست دو، که اگر کسی احد العمودین را بخرد یعنی اتق علیه فوراً، این حکم مال عمودین است مثلا. اما بعضی احکام مال والدین است، بعضی مطلق عمودین است و به سایر درجات ارحام سرایت نمی کند. بعضی از مراحل احکام فقهی نظیر ارث از اینها هم تعدی می کند، یعنی از عمودین، از پدر و مادر و فرزند تعدی می کند به برادر و خواهر، به عمو و عمو و خاله و دایی هم می رسد، مثل طبقات ارث. بعضی از احکام است که از همه اینها وسیع تر است، خواه در موردی باشد که انفاق واجب باشد یا نه، یا موردی باشد که مایه انعطاق باشد یا نه، یا مورد ارث باشد یا نه، اون مسئله صله رحم هست. خب بعضی ها هستن که ارث بر نیستن ولی رحمن و صله اونها واجب است، یا اصلا ارث بر نیستن یا با بودن بعضی از مراتب قبلی ارث بر نیستن ولی بالاخره رحمن و صله اونها لازم است. این حقیقت شرعی ندارد تا اون جایی که عرف عادت او را رحم می‌داند. البته بعضی از موازینش رو هم شارع تحدید کرده است. و مسئله رحامت غیر از حرمت نکاح است. رحامت محرمیت می‌آورد، گاهی محرمیت نمی‌آورد و حرمت نکاح نمی‌آورد، مثل پسر خاله و پسر دایی و امثال زاله. اینها رحم هستند ولی محرم نیستند. چون که بعض از موارد حرمت نکاح هست ولی رهامت نیست، نظیر جمع بین اختین و امثال ذلک. مسئله رهامت و محرمیت غیر از مسئله حرمت نکاح است. حکم فقهی دیگری که مربوط به رهامت است این است که فرمودن شما در هنگام مرگ اگر خواستید وصیت بکنید، به مقدار ثلث وصیت بکنید که مازاد بر ثلث مال ورثه است، برای پدر و مادرتون وصیت کنید و برای اقربین وصیت کنید. چه این که به ورثه می فرماید در هنگام تقسیم و توزیع ترکه اگر اقربا و ارحامتون حضور پیدا کردن اونها رو بی نصیب نگذاری، که این دوتا مطلب کاملا از هم جداست. یه مطلب مال شخص است هنگام وصیت، فرمود شما ارحام را در نظر داشته باشی. مطلب دیگر آن است که به اولیای متوفا در هنگام توزیع ترکه می فرماید هنگام قسمت اگر اقرباتون حضور پیدا کردن اونها را بی بهره نگذاری. در آیه 180 سوره مبارکه بقره این بود که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حق. این البته به مقدار ثلث است، اما اون مطلبی که مربوط به تقسیم ترکه است اون در همین سوره مبارکه نساء آیه 8 این چنین آمده: و اذا حضر القسمته اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اینا احکام فقهی است که برای ارحام مترتب است. یک حکم فقهی دیگری که رو عنوان رهامت مطرح است مسئله لزوم هبه است. هبه از عقود مجانی و اذنی است و جایز هم هست. واهب می تواند قبل از تصرف متهب در عین مرحوبه موهوبه او رو استرجاع کند، برگرداند. ولی اگر هبه معوضه بود یا به قصد غربت بود یا به زیرهم بود میگن لازم است. اگر کسی چیزی را به یک از ارهام هبه کرد ولو اون عین طلب نشده باشد، ولو معوضم نباشد، ولو قصد غربتم نکرده باشد، حق ارجاع ندارد. هبه‌ای که به قصد غربت باشد یا معوضه باشد اگر گفتن لازم است، در باره هبه وزیر هم گفتن لازم است. بنابراین اینا احکام فقهی است که برای ارهام مترتب است. خب چرا؟ البته چرا در بیانات خود عزیز سید شهدا سلام الله علیه است که ابدع به من تعول، یعنی اول انسان عهده‌دار عائله خود هست بعد همونطور، ولی اصل وجوب هست. بعضی ها ممکنه شدید، بعضی ها اشد باشن. قطع رحم حرمت دارد، بعضی ممکنه اکید، بعضی ممکنه آکد باشن. نه وقتی ارحامن سله دارن دیگه به ارحامن دیگر. بله محرم نیستن ولی ارحامن. و عظمت زن از نظر قرآن کریم هم این است که محور این خانواده و این جامعه کوچک زنه. در همین آیه یک جامعه فرماد محور مرد است، فمود خلق کم من نفس واحدتن و خلق منها زوجها. در همین آیه می فرماد که محور زن است. اصولا یک قبیلی که از بنی اعمام و بنی اخوال و بنی خالات و بنی عمات و امثال ذلک تشکیل شده ام، اینا ارحامن. ارحامن یعنی چی؟ یعنی همه اینها به یک رحم یعنی زهدان زن مرتبطن. پس منشأ تشکیل این جامعه کوچک می شود زن. اگر فرمود من بین صلب و ترائب، اون صلب و ترائب منشأ نیست برای تشکیل یک جامعه کوچک. اون چه که این جامعه کوچک را محرم می کند، ارحام می کند، حقوق پنجگانه فقهی یاد شده را به همراه دارد، زن است. چون ارحام را هم که ارحام گفتن برای اینکه همه اینها به رحم واحد مرتبطن. رحم یعنی جای پرورش کودک، این منشأ پیدایش این جامعه کوچک است. و اگر این رعایت نشود جامعه بزرگ هم ساخته نخواهد شد، چون در قرآن کریم جامعه بزرگ را مدیون جوامع کوچک می‌داند. بالاخره اگر چنانچه آبهای آلوده یک جا جمع شدن، این دیگه دریای زلال نخواهد بود. اگر شعوب و قبائل آلوده جمع شدن، هرگز مدینه فاضله تشکیل نمیدن یا جامعه فاضله نمیسازن. در قرآن کریم اول فرد را میسازد یک، و برای اینکه زندگی فردی میسور انسان نیست، این جامعه کوچک را به عنوان اینکه یک مادر این جامعه و قبیله را اداره میکند میسازد این دو. اگر این قبائل و شعوب را یک زن ساخت، یعنی رو رهامت ساخته شده نه روی صلب و تسلب، روی صلابت ساخته نشده، روی رهامت و رحم و عاطفه ساخته شده، اونگاه جوامع بزرگ شکل میگیرد. این جوامع کوچک را در سوره مبارکه حجرات مشخص کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این جوامع کوچک است که کار به جامعه بزرگ نداره. و مشابه اون آیه سوره حجرات در سوره فرقان هم آمده، آیه 54 فرمود و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیر. در این کریمه گرچه سبب را از نسب جدا کرده است، ولی در مقابل نسب سبب را ذکر نکرد. فرمود از یک قطره آب بالاخره انساب و اسحار را خدا ساخت، هم نسب ساخت هم سحر و داماد ساخت. اما اون خطبه عقدی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین وجود مبارک امام رضا صلوات الله سلام و علیه در مراسم ازدواج هست امیر و زهرا علیه السلام یا در مراسم ازدواج امام جواد علیه السلام خوندم، از اون دو تا خطبه برمی آید که پیوندهای سببی در اسلام ملحق به پیوندهای نسبی است. یعنی وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سحر را و داماد را و دامادی را نسب لاحق قرار داد، فرمود فجعله نسبا لاحقا. اومد دو تا خانواده بیگانه با آمدن یک رحم در وسط می شوند ارحام. پیوند سببی ملحق به پیوند نسبی سمون فجعله نسبا لاحقا، یعنی این مصاهره و دامادی دو تا خانواده را رحم می کند، ارحام هم قرار می دهد. اونگاه همونطوری که مصاهره محرمیت می آورد، مصاهره رهامت هم می آورد. حالا یه بحثی توفیق هست که آیا رضا هم همونطوری که محرمیت می آورد رهامت هم می آورد یا نه، که این دیگه از بحث تفسیری فاصلش خیلی زیاد می شود که آیا همونطوری که صدقه به زیرهم، هبه به زیرهم عقد لازم است، نقد جایز، آیا اگر کسی رهامتش با رضا بود مثل رهامت با نسب است یا نه؟ علی حال شیر، مصاهره و رهامت، این سه عامل را زن تشکیل میده و عظمت زن را هم در همین آیات قرآن کریم مشخص فرموده است. بالاخره اوست که جامعه کوچک را شکل میده. مسئله صلب و امثال ذلک نیست، گرچه من فعل واحد شرط است، اما عمده رضاست که نشه حرمت میکند، محرمیت میآورد، حرمت نگاه دارد و مانند آن. اگر چنانچه در اون بیان آمده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا الرضا لحمتون که لحمت النسب تعبیراتی آمده، یا در اون دوتا خطبه عقد آمده که مصاهره به منزله نسب لاحق است، نشون میدهد که زن در سازماندهی قبائل و اشاعر و شعوب نقش اساسی را دارد. در این سوره مبارکه فرقان فرمود فجعله نسبا و سحرا، که از راه نسب و از راه دامادی مسئله حل کرده. در سوره مبارکه احزاب مسئله اولوالارحام بعضهم اولا به بعض را در آیه ششم سوره احزاب مطرح فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج و امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. پس این نقش تعیین کننده است که ارحام دارند و اساسش هم در سوره مبارکه 47 که منابع مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 22 آمده که فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. این به عنوان تهدید و تحذیر یاد کرده است، همون شما کسانی هستید که اگر کار به دستتون بیفتد ارحامتون رو قطع میکنید، یعنی این قطع رحم که حرام است شما به اون مبتلا خواهی شد. پس این احکام را در همین آیه مبارکه اول سوره نساء به بنیانگذارش که زن است اسناد میدهد. در قسمت اولش بنیانگذار را مرد میداند بالاخره، و برای اینکه خیال نشه اون جامعه بزرگ فقط به وسیله مرد تشکیل میشود، فرمود نه، این زن هم از این حقیقت هستی چیزی بیگانه نیست که خلق منها زوجها، مثل این که در جوامع کوچک هم فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، این لکم نه یعنی برای استخدام شما، بسی خود هم فرمود ملائکه را برای شما فرستادیم، انبیا را برای شما فرستادیم. این لام استعمار و استخدام و امثال ذالک نیست، لام تدبیر و تربیت و نگهداری و نگهبانی و نفع از خلاصه، نه نفع با ذلت. مثل که انبیا را برای شما فرستادیم، این برای شما فرستادیم نه یعنی شما مخدومید او خادم، یا ملائکه برای شماست و امثال ذلك. بنابراین این لکم به اون معنا نخواهد بود. هم وحدت حقیقت زن و مرد رو مشخص کرد، خلق لکم من انفسکم ازواجا، و همین که او فرمود به سود شماست خلاصه، برای نگهداری و نگهبانی شماست. اونگاه اون ملحق است دیگه، فرمود نسبا لاحقا. بله بله، تا اونجایی که عرف و عقلا او را ارحام میدونن، منتها نه به شدت رحم نسبی، چون فرمود این ملحق به او. آیه قرآن هم مطلق است، به شارعش نصوص است. ما اگر شکی داشته باشیم که آیا این مطلق است یا منصرف است، اون نصوصی که فرمود این نسبا لاحقا، این به منزله توسعه موضوع است. کجایی به چیزم نسبا و سهرا؟ بله، در سوره فرقان نسبا و سهرا بود. بعضی احکام واجب است، بعضی احکام این باب اینجا فرقی نمی کنه. این دیگه مطلق نیست، صله رحم واجب است دیگر، قطع رحم حرام است. نه البته، مشخص است اگر یه وقتی مثل سایر محرمات دیگر، سایر محرمات یه مواضع استثنایی دارد، سایر واجبات یه موارد استثنایی دارد، اینم به شرح ایزم. خب، واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. چرا واتقوا؟ اول فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، بعد فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به، بعد واتقوا الارحام. این اتقو که بعض از جاها به صراحه آمده، بعض جا ضمناً یاد شده. چرا؟ خود ان الله کان علیکم رقیبا، خدا رقیب شماست. رقیب را رقیب گفتن برای این که این محافظ رقاب زیر دستان اوست. این یک. یا نه، چون خودش برای این که اشراف داشته باشد رقبه می کشد، گردن می کشد که درست بررسی کند و ببینه. این دونه. و چون جای بلند را که دیدبانها اونجا قرار میگیرن، اون رو میگن مرغب، بلکه رقیب اونجا میسته تا اشراف داشته باشد. اگر کسی از جای بلندی، از مکان بلند یا از مکانت والا اشراف داشته باشد، میشود رقیب. و این رقیب هم به معنای مطلع نیست که از جای بلند فقط نگاه کنم، و به معنای حفیظم نیست که نگذارد دیگران او را ببرند، بلکه به این معناست، هم اشراف دارد یک، هم حفیظ است از دست بردی دیگران جلوگیری میکند دو، هم خودش اگر کم و کسری دارد اصلاح میکند این سه. این میشه رقیب. و ذات اقدس اله رقیب به این معناست. و ذات اون من در کمینم، شیطان در کمین است تا کمین بزنم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، رهزنی میکنه. اما ذات اقدس اله ان ربک لبالمرصاد، که در کمین طاغیان است، مثل که ان جهنم لبالمرصاد. و اما ذات اقدس اله نسبت به افراد وارسته در کمین است که دستگیری کند، نه رهزنی بکند. و اون آیه ان جهنم لبالمرصاد از اون آیات است که انسان هر وقت نزدیکش می رود از ترس فاصله می گیرد، نه از ترس جهنم، از ترس معنای این آیه. این آیه چی می خواد بگه؟ بنابراین هر جا راه میری جهنم در کمین توست. ما حالا خیال کردیم جهنم مسلم شد برای ما که یک شیئیست، مکانیست غیر منقور، و اگر گفتن جهنم در کمین شماست یعنی یه جاییست اونجا آماده که شما اگر مردید بعدن شما را در اون جهنم میبرن. اما آیا جهنم همش همان است یا جهنم های دیگری هم هست؟ آیا جهنم منقول است یا غیر منقول؟ آیا سوره مبارکه فجر که دارد به جیع یوم ازن به جهنم حتما باید توجیه و تعبیر بشه؟ یا ما جهنم منقول هم داریم؟ یا انسان هر جا که میره جهنم در کمین و فرمودن جهنم و کانت میرسادن لطاقین معابا. علی حال اگر بر آدم مسلم شد که فقط یک قسم جهنم داری، اون هم غیر منقول است، مکان است، وقت این آیاتی که دارد جهنم را می آورن یا جهنم بر کمین شماست البته باید توجیه بشه. اما اگر نه، جهنم های فراوانی بود، بعضی منقول بود، بعضی غیر منقول بود، بعضی در دنیا بود، بعضی در آخرت بود، این آیات به ظاهرشون باقی است. همون جهنم بر کمین شماست، تکون خوردی می افتی، منتها رو نمی دونی داری می سوزی. ان جهنم کانت مرسادن لطاغین مآبا. اما ان ربک لمرساد، مرساد همه است، مرساد طاغیان است تا اونها را بگیرد، مرساد پرهیزکاران است که تا دست اونها را بگیرد، نه رهزنی بکند. خدا رقیب است که اگر کسی یه وقتی میخواد تعدی بکند فوراً او را تنبیه میکند. تنبیهش هم یا به بیماری است یا به ایجاد مشکلات دیگر است یا به تذکر است، بالاخره به هر راهی که شد او را متوجه میکند که بیراه می روی، هر راهی که خودش مصلحت بداند. این همون مراقبت کامل است که رقیب است. و اگر چنون که برای هر انسانی رقیب هست، اون غیر از رقابت الهی است. در سوره قاف فرود ما یلفظون من قول الا لدیه رقیب و عتید، هیچ کسی حرفی نمی زنه مگر اینکه یک رقیب عتید، عتید بن مستعد، از اعداد و استعداد و معد بودن و از این باب است. عده و اعده و استعده یعنی آماده شد، عتیب یعنی آماده. هر کسی یه رقیب آماده دارد در قبال هر قول. منظور از این آیه سوره مبارکه قاف که فرمود، آیه 18 سوره قاف، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیب، نه این که لدیه حتما به اون قائل برگرده، لد القول کنار این حرف یه رقیب مستعدی هست. و منظور از این حرف هم در مقابل نیت و فعل نیست. حرف که میگن یعنی مطلق کار، خواه کار قلبی، خواه کار بدنی، خواه گفتار. نیست که بودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظور خوردن که نیست، مطلق تصرف هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل منظور حرمت خوردن به باطل نیست، منظور حرمت مطلق تصرف هست. اینکه فرمود اینا هیچ حرفی نمیزنن، انسان هیچ حرفی نمیزند مگر یک رقیب آماده اونجا ضبط میکند، یعنی هیچ کاری نمیکند، نه اینکه خاطرات را ضبط نکنن، افعال را ضبط نکنن، فقط اقوال را ضبط بکنن، اینطور نیست. منتها این رقیب عتید مستعد آماده کارش این است که او امین القول است، امین الفعل است، فقط کرام کاتب است و ضبط میکند، همین. بیش از این مأموریتی ندارد مگر به امر الهی. و اما اون چه که ذات اقدس الهی در سوره احزاب فرمود، این نشانه آن است که خداوند حفیظ مطلق از هر چیزی را می پروراند که بیکت شؤون ربوبیت او برمیگردد، و به همین معنا هم رقیب انسان هم هست. در سوره احزاب آیه 52 فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا، که به همین معنای مراقب بودن خدا مراقب انسان هم هست. و این کانه هم کانه است که از دیر زمان این مسئله را اثبات میکند، یعنی همیشه بوده، نه ماضی و مضارع و حال دارد، برای افاده دوام مراقبت حق است، نه استمرار مراقبت. بین این دو مطلب خیلی فرق است. یکی این که خدا کارش معاذالله زمانی است، ماضی دارد و مضارع دارد و حال دارد، ولی در هر سه زمان بود، این چنین نیست. یه وقت این خدا کارش همیشه هست بدون اینکه زمان او را همراهی بکند، در همه جا هست بدون اینکه مکان او را همراهی بکند، این به این معناست. و کان الله علی کل شیء رقیبا، به این معنا ذات اقدس اله رقیب انسان هم هست. الحمدلله رب العالمین.